خب بسم الله الرحمن الرحیم. بذار بگم حالا تا بعد. بحث ما روی تعبدی و توسلی بود و عرض کردیم تعبدی و توسلی چهار معنا داره و این معانی باید توشون اصل تعیین بشه. چون گفتید که مرحوم یا مرحوم های قائلی اول اصل رو تو این چهار تا بحث کرده از رو قائلی بعد رفته رو کفایه، ما هم همین کار رو شروع کردیم. اولین مورد در جایی بود که ما نمیدانستیم که آیا این تکلیف به فعل غیر ساقط می شود یا به فعل غیر ساقط نمی شود. اینجا یه بحث اینه، اصل لفظی چی رو اختصار می کنه؟ تعبدی بودن را یا توسلی بودن را. مرحله بعدی که اصل عملی چه چیزی رو اختصار می کنه. توی مرحله اطلاق دیروز عرض کردن که اگر ما شک کردیم که تکلیف به فعل غیر ثابت می شود یا بگید نمی شود، اصل اولی اینه که با فعل غیر ثابت نشود. ظهور خطاب اینه، ظهور خطاب در مباشری میشه. چرا این حرف رو می زدیم؟ می گفتیم به خاطر این که ما وقتی که یک خطابی رو مولا به ما امر می کنه دو چیز ازش فهم میشه، ظهور در دو چیز داره. یک این که طبیعی متعلق را از ما خواسته، مثلا وقتی میگه صله یعنی طبیعی صلات را از ما خواسته، خواسته این صلات طبیعی صلات از موضع فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسه. یا مثلا شاید بچت بگی نون بگیر، دو چیز ازش میخواید، اول این که گرفتن نان رو بخواهی، یعنی طبیعی گرفتن نان از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسه. این یکی. البته این ظهوره، ممکنه در جای شما این رو نخواهی، اصلا اون طبیعت رو نمیخواهی، اسباب تحقق طبیعت رو میخواهی. یا امر امتحانی باشه یا ارشادی باشه یا تهدید باشه یا تعجیز باشه، اینا همه ممکنه به اصطلاح، و اصلا شما نمیخواد محقق باشه، اما برای نام قرینه میخواد. ظهور اولیه اینه که شما طبیعی متعلق رو میخواید که این از مرحله فرض و تقدیر و مرحله فعلیت و تحقق برسه. این یک. مقدمه دوم این بود که تکالیف مشروط به قدرت هست، یعنی قدرت در تکلیف شرطه. قدرت هم دو تا داریم، یه قدرت عقلی داریم یه قدرت عرفی داریم. یه قدرت شرعی هم ناهینی میگه من فعلا به اون کار ندارم، یه قدرت عقلی داریم این اونی که عقل حکم میکند، یه قدرت عرفی داریم یعنی اونی که از لسان و ظهور ادله فهم میشه. قدرتی که عقل حکم میکند عدم استحاله است، ولو بالاسباب، همین که محال نبود ولو بالاسباب عقل میگه مقدور، این میشه قدرت عقلی. ولی اونی که از ادله به دست میاد از یق از اینه، وقتی میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی وسع خود نفس، این میشه قدرت عرفیه. قدرت عرفیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع خودمون. پس باید متعلق تکلیف در وسع خودش باشه، باید یعنی ظهور اینه ها، نه این که خلافش محاله، ظهور اینه. این دوتا ظهور رو که میذاریم کناره هم، یک ظهوری که اقتضا میکند این که به اصطلاح طبیعی تکلیف آورده شود و یک ظهور دیگری که اقتضا می کند که اون طبیعت مقدور برای خود من باشه که میشه ظهور عرفی، اینجا نتیجهش این میشه که اصل اولیه بشه باید بر تعبدی نه بر توسلی. چرا؟ مقدور عقلیه، مقدور عقلی هست، نه مقدور عرفی ظهور عرفی خطابه، نه کلمه قدرت. ظهور عرفی ادله اشتراط قدرت مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع خود شخصه، وسعها میگه دیگه، یعنی خود شخص اینجا میاد توی این ظهور عرفی. بنابراین تا جایی که دیگه ما خطاب و قرینه خاصی پیدا بگید نکنیم، وسعها رو لحاظ میکنیم. به این میگم قدرت عرفیه. قدرت عرفیه نه اینکه عرف بهش بگه مقدور، منظور نیست، یعنی استظهار عرفی از ادله‌ای که درشون اشتراط قدرت آمده. اینا مرحوم تبریزی، میرزا موسی تبریزی در اوسط زیر آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها بیان کرده. خواستید اونجاست، ما هم از ایشون گرفتیم. تبریزی از روز نه عاشق جواد عاشق جواد من دفتر روز نیاوردم اینو همراهم رو نگاه میکنم که این تیتراش رو ببینم به ترتیب بگم. آره وس اینه، حالا اینجا نیست، این اونجاست. این حرف ایشون زیر آیه میگه که زیر لا کلا رسل الا ما آتاها که رسال داره، حاشیه داره، بعد اونجا میگه اون چی که استظهار عرفی میشود از این ادله از یق است از اون چی که عقل شرط میکند در قدرت. قدرتی که عقل شرط میکند یعنی محال نباشد، بنابراین محال نباشد چه مستقیمن چه به تصمیم، همه اینا محال نیست دیگه. ولی اونی که در ظهور عرفی دلیل هست زیغه، میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی وسع خودش، این از یق میشه. و وقتی این دوتا رو میذارید کنار هم، یکی این که طبیعت را میخواهد و دوم اون حسه از طبیعت را میخواهد که مقدور شماست، نه این که اول کل طبیعت را میخواهد بعد موارد اضطرار از تحتش بگید خارج می شود. نه، قدرت از شروط عامه است، از اول زیره، یعنی از اول تکلیف مزیق است به اون حسه هایی از طبیعت که مقدور باشه. اینو می چیم کنارا. وقتی می رسیم به نیابت، در نیابت دو فعل داریم، یک فعل خدمت شما عرض شود، یک فعل چیز نائب گرفتنه، یک کارم عمل نائبه. فعل نائب گرفتن البته مقدور من هست، وسعها هست، در وسع خود منه، ولی فعل نائب گرفتن مصداق طبیعی مأمور به نیست. وقتی که میگه سله، یعنی شما از طبیعی صلات باید بگید بگید محقق بکنی، یعنی عرف بگه این مصداق اون طبیعت. نائب گرفتن رو نائب ولو لعجل صلات گرفتی، ولی نائب لعجل صلات گرفتن مصداق طبیعی صلات نیست. حیثیت دوم عمل نیابت فعل نائبه، که فعل نائب البته اگه نماز بخونه مصداق طبیعی صلات هست، ولی اون مقدور شما نیست. در حالی که ظهور اولیه خطاب با توجه به دوتایی که گفتم کنارم بذارید، این میشود که حسه از طبیعت متعلق تکلیفه که مقدور شما باشد، وسعها باشد. فعل نائب مقدور من نیست، نائب گرفتن مقدور منه. دقت میکنی دکترا؟
اگه دلیل نائب گرفتن رو گفته باشه باز شما
چرا ظهور دیگه؟ هر جا دلیل خاص بیاد از ظهور چی میشه؟ بگو دست میکشی. اگر دلیل خاص اومد گفت نائبم بگیری من قبول میکنم، بگیم باش، اونجا هم دیگه تابع اون دلیل خاصی. اگر مثلا دلیل خاص میگفت همین که نائب گرفتی تکلیف از ذمت ساقطه، مگر احراز کنی که نائب انجام نداده، همین رو گفتیم. اگر دلیل خاص میگفت نائبم گرفتی، بعد احراز کنی که نائب انجام داده، بازم همین رو میگفتیم دیگه، هرچی دلیل خاص بود. ما داریم در این بحث که کسی نمیخواد تعبدی رو در شریعت انکار کنه یا توسلی رو انکار کنه، میخواییم اصل اولیه قائل بشیم عند شک. مولا امر میکند به یک طبیعتی، میخواییم ببینیم این طبیعت نیام. مثالی که مثال ببینم مثال ایشون چیه، هم مثال بهتون بگم. مثال ولد اکبر، بله کسی فوت کرده، نماز قضا داره، نمازهاش به ولد اکبر واجب شده. روایت چه نوشته بودم براتون بخونم، از دفتر نیاوردم اینجا هم که روایت نوشته. نمازهاش به ولد اکبر واجب شده، امر به چی تعلق گرفته؟ به طبیعی صلات. مدت با توجه به ادله اشتراط قدرت، ادله که در روایت اومده، ظهور عرفی، ظهور عرفی آیه چی میشه؟ اون حسه ای از طبیعی صلات که مقدور ولد اکبره. حالا اگر ما دلیل خاص نداشتیم میگفتیم ولد اکبر چه کار مقدورش بکنه؟ این که بره نائب بگیره. نائب گرفتن که نمیشه طبیعی صلات. نکته دومی که اون نائب بره نماز رو بخونه، نماز خواندن به استقامت طبیعی صلات هست، ولی نماز خواندن او وسع من نیست، وسع من نیست، لذا ظهور اولیه خطاب رو نمی گرفت. حالا دلیل خاص اومد گفت ولد اکبر می تواند نائب بگید بگیرد برای نمازهای پدرش، خب باشه میتونه بگیره. منتها اینجا دیگه دلیل خاص دیگه همه چی رو تعیین میکنه. اگر دلیل خاص میگفت ولد اکبر نائب اگر گرفت، همین که نائب گرفت تا وقتی احراز نکرده که نائب نمازها را نخوانده تکلیفی بر دوشش نیست، همین رو میگفت.
یعنی ظهور اولی زیغ نبوده
دلیل خاص میگه. دلیل خاصی که میاد ببینید ظهور دلیل خاص چیه. یه وقت ظهور دلیل خاص احراز عمل رو از نائب هم از شما میخواد، یه وقت احراز عدم نشود کافیست دیگه. هرچی دلیل خاص گفت، اگر دلیل خاص گفت احراز عدم نشود کافیست، میگفتیم خب نشود کافیست، یعنی همین که تو احراز نکنی که اون نمازها رو نخوانده کافیست. اگر گفت نه احراز باید بشود عمل را خوانده، بگیم بعد احراز را خوانده، اینا دیگه میشه زهود دلیل خاص.
اصل این کلام شما که استظهار اینه درسته،
خب
استنابه و تسبیلی عرفا متعلق تکلیفه که مثل مقدمه موسله نتیجه بخش باشه.
شیخانا متعلق تکلیف شما در حالت عادی مقدمه نیست، خود ذهن مقدمه است. چه مقدمه نتیجه بخش باشه چه نباشه،
در حج میگن نائب اگه عاجز، اگه شخص عاجز میتونه نائب بگیره. آیا صرف نیابت گرفتن متعلقه یا نائبی که بره حج؟
اون به خاطر دلیل خاصه، دلیل خاصه، دلیل خاصه، هر چقدر اقتضا داشت هم عرف چه کار است؟ اول دلیل باید بیاد بدونیم ظهور دلیل چقدره.
عرف اینجا متعلق تکلیف بود، یه تصویب خالی خالی میکنه.
حج متعلق تکلیفش چیه؟ چون بگو امرت اینه دیگه، متعلق حجه چی؟
اگر تسبیح
لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، متعلق این تکلیف چیه؟
اگر تسبیح
باشه تسبیح، اگر مگر نداره، متعلق این خطاب چیه؟ متعلق حجه دیگه. خب بعد ظهور عرفی حج مهم میشه، طبیعی حج. بعد از اون ور چه حسه ای از طبیعی؟ حسه مقدور، اونم قدرت عرفیه که میشه وسعها. پس حسه طبیعی حسه از طبیعت حج که در وسع شما باشد میشه متعلق تکلیف، این میشه ظهور دلیل.
درسته، ظهور مباشرت. اما اگر شما فرض کنید، فرض چون حرف شما اینجا درسته، اما اگر فرض کنید تسبیح رو هم شامل
میشه. آقا نشد دیگه. وقتی میگم اگر بخواد تصویب شما بشه دلیل خاص میخواد، ادامهش هم دلیل خاص تعیین میکنه، یعنی ظهور دلیل خاص تعیین میکنه. اگه دلیل خاص گفت تا حج رفتن احراز کنه، میگیم تا حج رفتن. اگه دلیل خاص گفت تا فعل احراز، غیر مقدور عقلی نیست، قدرت عرفیه زیغ بود. شیخ خدا سیدنا ببخشید، سیدنا غیر مقدور عقلی که کسی نگفت، غیر مقدور عقلی یه حرفه، دارم میگم ظهور لا یکلف الله نفس الا وسعها وسع خودشه، و الا غیر مقدور عقلی یعنی اونی که محال نباشه.
مشهور عقلی میگیرم وسعها رو،
مشهور نمیدونم، ولی که مرحوم میرزا، خودم اینه نگشتم، ولی مرحوم میرزا موسی تبریزی در اوسط میگه مشهور این آیات رو ارشاد به قدرت عقلی گرفتن. بعد میگه ولی این ارشاد به او نیست، چون اون قدرت عقلی عدم الاستحاله است، اینه یعنی محال نباشه، ولی اونی که توی این رعایه فهمیده میشه وسع خود شخصه که این عذیت ولی این ظهوره. حالا دلیل خاص اومد ظهوره دیگه، خب میزنه بهش کنار، مثل همه جا که خاص بر عام چی میشه؟ مقدم میشه، مقدم میشه، ازهر میشه. بعد هرچی او گفت، اگر گفتیم دلیل میگوید بفهمی حج بره، حج بره، دلیل میگوید بفهمی احرام بسته، احرام بسته، دلیل میگوید بفهمی طواف کرده، طواف کرده، دلیل بگوید همین که عدمشو احراز نکردی، همین که عدمشو احراز نکردی، این میشه قاعده اولیه. لذا معتقدیم اصل اولیه در این قضیه میشود بر تعبدی بودن، و اینم از ناحیه ظهور بیانی هم که عرض کردم، یکیش مال صرف الوجود و طبیعی عمل، یکی هم مال قدرت عرفیه بود که مال مرحوم میرزا موسی تبریزی اوست. بعد بحث دوم اینه که حالا اگر کسی با اصل لفظی به نتیجه
درسته، اصل عملی ظهور رو شما،
البته اینجا من به شما حق میدم سوال بپرسید چون جدیده اصلا نشدید و علال قاده، چون مرسوم هم نیست از حواشی مطلب بگن تو خارج، مثلا حواشی رسائل تو درس خارج هم مطرح نمیشه، ولی خب درس هم باید پیش بره دیگه، ما دیروز که اینو گفتیم امروز هم دوباره بخواییم وایسیم سر همین، و چون جدیدم هست طبیعه سوال زیاد بپرسیم، چون این بیان بیان جدیده، این بیان شما نمیم، شما هر کم از این خارج هم نگاه کنید این نیست، جدید نسبت به اینا، ولی در اصل جدید نیست، چون موسی تبریزی تو آثار گفته، و این ریشش هم به اینجا برمیگرده که ما نمیپذیریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها و ادله مشابه ارشاد باشد به اون عقلی که به اون قدرتی که عقل شرط میدونست. حتی مرحوم ناینی هم این ارشادی بودن رو انکار کرده ها، ولی به یه بیان دیگری که میگه قدرت شرعی قدرت عقلی، که به اون بیان اشکالاتی کردن واردم هست، ولی این بیانی که من از مرحوم میرزا موسی تبریزی دارم میگم، ولی در ارشادی نبودن اینها و متفاوت بودن اینها با اونی که عقل میگه با ناینی مشترکه، مدعاش با ناینی یکیه، ولی نحوه بیانش متفاوته.
ارشاد با فرد متوجه به خود فرد مگه نمیشه از عقل؟
چی؟
ارشاد با خود
نه، اونی که در عقل حکم میشه محال نبودنه.
چرا
عقل همینو میگه، عقل میگه اگر، عقل برای چه قدرت شرط میکنه؟ میگه به خاطر اینکه تکلیف به مالا یطاق، بگید قبیحه، تمام قبهای عقلی به کجا برمیگرده؟ ظلم، ظلمه. خب چی ظلمه؟ اونی که شما قدرت بر اسبابش داریم ظلمه؟ بگید. خود حتی اوسق میگه شیخ هم بعید نیست این رو قبول نشده، چون یه جای لازمشو گفته. کجا لازمشو گفته؟ یه جا داره که وقتی اشکال میکنن که حدیث رفت چجوری امتنانی داره که همه اینها عقلا هم بود، میگه اونی که عقل میگفت، عذری که عقل میپذیرفت تکلیفش اوسع بود، عذرش ازیق بود، ولی مال شر تکلیف ازیق شده، عذر اوسع شده. بعد مثال میزنه، میگه اگر عدم القدره ناشی از سوء اختیار بود، عقل این رو عذر نمیبینه، چون میگه محال که نبود، تو میرسید موادیشو انجام بدید تا الان هم به این وضعیت گرفتار نشید. ولی شارع در مواردی میتونه این رو عذر بدونه کمان که دیده. لذا میگوییم اگر قبل از اذان ظهر شما یه مقدار آب داشتی و میدونستی که اگر اذان بدن به اصطلاح دیگه آب برای وضو بگید نداری، اونتا قبل از اذان ظهر آب را ریختی، حالا الان یه دفعه شورش میکنی، آب را ریختی، بعد اون موقعی که اذان میدادن شما آب بگید نداشتی، نمازت با تیمم صحیح هست و نیاز، حالا اینه که بقیه هم بگن صحیح هست، اونتا نیاز به اعاده دیگه بگید و یا اعاده هم که نداره، قضا نیاز به قضا دیگه نداره. سرش همینه، چون بگیم قدرتی که مأخوذ است در لسان دلیل که زیغ میکنه، قدرتی است که از ادله استثار میشه، قدرت از ادله با همون وقت اذان تکلیف میاد، قدرت قبلی نیست، لذا قدرت قبلی منشأ اثر نیست ولو سوء اختیار باشد.
ولی کار حرام کردی،
کار حرام کردی، اون جداست.
چرا حرام کردی؟
عقل حجت بود، عقل حجت بود، عقل حجت بود که آبتو نگه دار، عقل حجت بود که آبتو نگه دار، تو مخالفت حجت کردی، گناه کردی. اما این که عقل نمیگفت حالا اگه با تیمم خواندی بگید، بگید
نمازت
صحیح، نمازت عقل از اون جهت ساکت بود، ظهور خطاب اومد، چون ظهرم عرفی بود گفتیم تکلیف از اون بوده نماز عادله میخواد. بله، عقل حجت میشه، چون عقل میگوید وقتی، حالا اینم اشاره کنم برگردم به بحث، عقل میگوید وقتی امر به تیمم رو در طول امر به وضو بگید قرار داده، گفته فعل لم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا، پس مصلحتی که در وضو میدیده بالاتر بوده از مصلحتی که در بگید تیمم میدیده، لذا شما باید، یعنی عقل میگوید شما باید اون رو تعیین کنی، وضو رو تعیین کنی، اگر نشد بعد چیکار کن؟ تیمم بگیر. لذا عذر نمیبیند برای شما که به سوء اختیاره امکان وضو را، یعنی مصلحت اقوا را از بین بگید ببری و تبدیلش کنی به تیمم، شما را در این کار معذور نمیبینند. اما بعد از این که شما کارت به اینجا رسید و رفتی تیمم بگید کردی، حالا عملی که انجام دادی نیاز به قضا، بعدن که آب پیدا کردی، بعد از وقت آب پیدا کردی، نیاز به قضا دارد یا ندارد؟ عقل میگوید نمیدانم، چون عقل نمیداند که در ظرف اضطرار آیا این تمام الملاک رو استیفا میکنه در ظرف اضطرار یا نه بعض ملاک رو، و اگه بعض ملاکه باقی قابل استیفا هست یا نیست، چون اینها را نمیداند عقل سکوت میکنه. ما میگیم ظهور دلیل، میگویم ظهور دلیل هم از اول اون حسه ای بوده که مقدورتون بوده، یعنی اذان ظهر که دادن همون موقع حسه مقدور از صلات برای تو خواسته شده، حسه مقدور تو در اذان ظهر که چی بوده؟ نماز با تیمم بوده، پس تکلیف انجام شده و قضا هم نمیخواد. و مشابه این بازم هست، حتی معتقدیم اون روایاتی که داریم توی نماز، توی کسی که جنب میشه، خب جنب میشه بعد غسل جنابت نمیکنه، عقب میندازه، عقب میندازه تا وقتی که دیگه به اندازه غسل وقت نداشته باشه، بعد تیمم میکنه، بعد در روایت داره که این قضا نمیخواد، نه این معصیت کاره و قضا نمیخواد، خب لذا همه هم فرق داره، بگیم اون روایت علل قاعده، یعنی جا علل قاعده همین باید میشد و روایات هم همین را گفتن، لذا علل قاعده هستن. خب استاد چای خود سوالت، حالا برگردیم، این حالا این تکمیل این بحث بود کامل بشه میره تو اجزا، الان بحث ما به اجزا نرسه، به اجزا که رسیدیم اونجا بیشتر اینو باز خواهیم کرد.
اونجا شما طبیعت رو مباشر گرفتید،
ما هم میگیم ظهور خطاب در حسه از طبیعت است که مقدور شخص شماست.
خب این به مباشرت شرط نداره،
خب همین دیگه مباشرت مقدور شماست، فعل غیر که مقدور شما نیست، فعل غیر یعنی نماز خواندن غیر مقدور شما نیست، نائب گرفتن مقدور شما هست، طبیعی عمل نیست، وقتی ظهور اولیه خطاب شد در حصه ای از طبیعت که در وسع شماست، نائب تو ظهور اولیه نمیاد. لذا ظهور اولیه میشود بر تعبدی. این فرمایش ماست. ولو جدید است، ولی حالا مگه اشکال از جدیدی بشه؟ ولی جدید هم نیست. جدید که مرحوم میرزا موسی تبریزی خیلی سال پیش گفته، خیلی چند قرن پیش گفته. ولی تو این حرفایی که متعارف است جدیده، اینم در گوشه ذهنت هم بشه. آیه چیز میگه که آیه مشکینی میگه که از توی یکی از این حرفا آخونده، میگه آخوندی حرفی زد، بعد گفتیم که آقا هیچ این حرف شما رو کسی گفته؟ بعد تو همین معنای حرفی فکر کنم، حالا دقیق یادم نیست. بعد میگه که آره نم در کی در قدما گفته. بعد میگه بهش گفتیم که خب ولی مشهور این را نمیگوید. بعد میگه آخوند گفت اینو در ذهنت بذار، شاید در آینده همین مشهور شد. حالا این هم شما در ذهنت بذار به عنوان یه راه حل، چه بسا همین هم بعدا مشهور شد. چون بقیه من نیدم رد کنن، مثلا عاشق جوادم که متعرض میشه، اصلا نیدم حرف اوسق رو رد کرده باشه، اصلا نگفته که مثلا اوسق چه بیانی گفته. این راجبی بریم سراغ اصل عملیش. بذارید تمام بشه دیگه، چقدر اصل عملیش هم بگم این تمام
شد. منشأ ظهورش اطلاق ماده شد یا اطلاق خود خطاب؟
آه اینو یادم رفت. اما منشأ ظهور اینی که الان ما اطلاق داریم میگیریم دیگه، روشنه دیگه، یعنی میگیم ظهور ما ظهور اطلاقیه. این چه جوریه؟ ما میگیم این اطلاقش هم الان دیگه شورش میکنه ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی مقام بیان و اینا نمیخوایم، همین که دلیلی بر نیابت پیدا بگی نشد، بگیم باید خودت انجام بده. همین که تو دلیلی بر نیابت پیدا نکردی، بگیم باید خودت انجام بده. یه بیانی آقای بروجردی و آشق عبدالکریم حائری دارن، حتی اینجا نگفتن، تو عینی کفایی گفتن. اون بیان اینجا هم به درد میخوره، در همین منشأ ظهور. چی گفتن؟ یا آقای بهمن گفتش که شما هیچی از خود نده. گفتم چرا؟ گفت عقلیات آشمند حسینه، ظهورات آشق عبدالکریم و آقای بروجردیه. تمام شد رفت، هیچی دیگه نده. خب باش حالا همی هست، ما به این رسید، تو فکر کن شاید بزید دیگه رسید. حالا خودم چک نکردم، ولی شاید هم خیلی داشت همجور باشه. نه انصافا هم تو ظهورگیری این دوتا سر هم بازه. آقای بروجردی که نگاه تاریخی هم میکنه قوی تر. حالا یه بیان تو عینی کفایی دارم قشنگی میگن شما سیره اوغل، برای چی دارم میخوام بگم؟ برای منشأ ظهور میخوام بگم. حتی اونا اینجا نگفتن، تو عینی کفایی گفتن، ولی اینجا هم گفتن شما سیره اوغلا رو نگاه کنید در مقام امتثال. اگر مولای عرفی به عبدش دستور بده، مولای عرفی به عبدش دستور بده فلان کارو بکن، بعد او ببیند دیگران رفتن این کارو کردن، یعنی چند نفر دیگه این کار انجام دادن، لذا این کار رو انجام بگید
نده،
بگه بقیه انجام دادن. بعد مولا بیاد بگه که چرا انجام دادی؟ بگه من گفتم بقیه انجام دادن. مولا به او بگوید، خوب دقت کنید با ارتکاز عرفی تو، مولا به او بگوید مگر من به تو گفته بودم که اگر دیگران انجام بدن از عهده تو ساقطه؟ من که نگفته بودم. آیا اینجا اوغلا این در ارتکاز عرفی تو حق رو به مولا میدید یا به عبد؟
به عبد.
ما که ارتکاز اون مولاست،
به عبد
این سید ارتکاز سب ارتکاز ما مولاست. وقتی که این شد، خود همین آشق عبدالکریم میگه نشون میده، حتیشون تو عینی کفایی میگه در عینی و کفایی همین که بیان زائدی نیامد بر این که انجام دیگران مسقطه تکلیفه، برای اثبات عینی بودن کافی است. یعنی اطلاق ذاتی میگیره توی عینی کفایی. همین بیان تو معروفی هم هست، یعنی ما بخواهم بگیم اینجا هم هست. در اینجا هم اگر بیان وقتی ظهور اولیه خطاب این شد که اون حسه ای از طبیعت رو میخوام که در وسع توست، اینجا اگر خود اون مولا تو بیان دیگری به من نگوید که اگر مثلا این رو به گردن دیگران هم سپردی سبب برای دیگران هم شدی من از تو قبول بگید
دارم،
اگر این را نگوید اینجا ما میگوییم باید خودش انجام بده. یعنی سب کن، یعنی به عبارت فنیه تشخیص اطلاق ذاتی از لحاظی یه چیز بیشتر نیست و اون این که در ارتکاز عرفی تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل سلب و ایجاب است یا تقابل ملکه و عدم. اگر در ارتکاز عرفی تقابل تقابل ملکه و عدم بشود اطلاق لحاظی میشه، اگر در ارتکاز عرفی تقابل سلب و ایجاب بشه اطلاق ذاتی میشه. اگرم شک کنید بین این دوتا باز باید لحاظی رو بگید چون قدر متیقنه، چون در ظرف بیان دیگه در هر دو صورت هستید. ما معتقدیم با همون بیانی که این بزرگان تو عینی کفایی گفتن همون بیانم اینجا میاد، یعنی عرفاً تقابل بین اطلاقی که با بیانی که عرض کردم اقتضا می کند انجام مباشری را، درسته؟ با تقیید و معون زائدی که اقتضا می کند توسلی را، یعنی اعم از مباشری و نیابتی را، اعم را اقتضا می کند. اقتضای این تقابل بین این دوتا تقابل سلب و ایجابه. از کجا؟ مقام عقلا در مقام عقلا در مقام امتثال این قضیه عیدی و کفایی.
خب در بسیاری از این مثال در این مثالی که می فهمیم خب عبد نگاه میکنه به اون فعلی که مولا خواسته و قرائنی که در او هست رو لحاظ میکنه. مثلا فرض کنیم به یه شرب ما، خب
شیخان هم حرف ما رو داری به خود اون پس میدی. دیروز شما مثال نقض زدی برای سببی یادت نمیدونم یادت هست یا یادداشت بود نمیدونم، مثال نقض زدید برای سببی. عرض کردم اونجا ماده خودش قرین است. مثلا وقتی امر میکنه به حاصل مستر مثل طهور، خب خود امر به طهور قرین است، چون طهور خودش تحت اختیار من نیست، طهور حالت نفسانی است، اسبابش تحت اختیار منه، لذا اون ماده قرینه میشود که متعلق تکلیف اسباب. فرض ما اینه که چنین قرینه ای وجود نداره، متعلق هم میشه طبیعت، از اون ور ظهور لا یکلف الله نفسا الا وسعها به صورت شرط عام، یعنی وسع خود شخص میشه حسه ای از طبیعت که مقدوره. البته اینا ظهور
وجود نداره،
قرینه ازهری که میاد خارج کنه لا یکلف الله نفسا الا وسعها میشد وسع خود شخص. حالا اگر قرینه اومد گفت آقا وسع خودت هم نبود نبود، همین که اسبابم بود قبول دارم، ها ذاتی لحاظی، ذاتی لحاظی باید ببینیم تقابل بین اطلاق و تقیید چجوریه. ما بگیم در مقام امتثال، اصلا من ماده خاصی هم نگفتم، گفتم اونا هم نگفتن عاشق عبدالکریم های بروژدی هم تو بحنشون ماده خاص رو مثال نزدن، گفتن چرا دیگه تو این ماده قرینه است، شما میگید تو این مثال قرینه است، من میگم ماده
در همه جا لحاظ قرائن میکنه.
آقا همیشه شما در شبهات حکمیه اول باید فحث از بگید قرائن بکنید، وقتی چیزی پیدا نشد نمیشه رو اصل اولیه. ما هم فرض گفته اصلا توش قرینه نبود، گفتم در عینی و کفایی اینا گفتن، همین تو معروفی هم بیاد گفتن اگر مولای امر کرد عبدش رو و انجام عملی، اصلا ما عمل خاصی هم نگفتیم، بعد عبد دید دیگران رفتن عمل را انجام دادن و نرفتن انجام بده، دید مشابه این عمل رو بقیه انجام بده، بعد مولا بیاید به او بگوید که چرا انجام دادی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه نه بقیه انجام دادم. میگه مگه من به تو نگفتم چرا انجام دادی؟ در ارتکاز عرفی تو چی بیابید؟ اگر در ارتکاز عرفی رو بیابید که حق با مولاست، این معنا و مفهومش که تقابل، تقابل سلب و ایجاب، یعنی شما شق وسط نداری، یا مولا باید بیان زائد را، معنی زائد را بگوید، حالا که نگفته پس حق با مولاست که رو مؤاخذه کنه، این میشه تقابل سلب و ایجاب.
تسبیبی نیست اونجا،
تسبیب قرینه میخواد. من مثال زدم که توش هیچ قرینه نباشه،
مثال بزن که تسبیبی باشه، بعد عرف بگن که مولا بگه دیگر انجام دادن، بعد چی انجام دادن؟ تو باید انجام
دادن. خب اونم دوباره تصویبش باید مباشری باشه، دوباره هر کلام هر کلام.
اونجا دوباره
اونجا ظهور مباشری رو داریم در تصویب. ببینید در فعل تصویب ظهور اول به هم میخوره، یعنی به جای طبیعی متعلق تبدیل میشه به طبیعی سبب. طهور رو مثال زدم براتون، بوده ظهور دوم هنوز سر جاشه که اون طبیعی حسه ای از طبیعی سبب میشه که در وسع خود شماست. بنابراین یه وقت قرینه میاد از طبیعی شما رو میکشونه به سبب، یه وقت قرینه میاد از وسع خودت میکشونه به عم از وسع خودت و بگید دیگران، که جهاد رو مثال زدم دیروز. اینطور میشه قصه. توی مثال تسبیح ظهور اول به هم خورده، ولی همون جام ظهور دوم اون هنوز هست. یه تو تصویبی هم میگید سببی که شما مباشرت بگید کرده باشید، ولی دوباره قیله بدید که مباشرت هم نمیخواد. بریم اصل عملیش هم بگم این تیکه تمام بشه. ما که به نظرمون کار با قاعده اولیه تمامه، شخصا هم دوست دارم تمام نشه، چون اگر توسلی اصل بشه خیلی بهتره، راحت تره تا تعبدی، مثلا برای تنبل هایی مثل ما نیابت بگیریم، نائب بگیریم. ولی خب هرچی فکر میکنم این به نظرم محکمتر میشه، در این که این دوتا با هم مجموعا ظهوره، یکی ظهور در طبیعی متعلق به نحوه صرف الوجود، و یکی هم ظهور عرفی لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثالهم، یعنی وسع خود شخص. اینا رو که میچینم کنار هم میشه ایتم. اما اگر کسی گفت با قاعده اولیه جور در نمیاد، نه به بیان ما نه به بیانات دیگران، که حالا اگر رسیدیم راجع به اونا امروز که دیگه نمیرسیم، فردا انشالله میگم اون بیانات رو نقدا بودم، میگم بیان جامع هست، مثلا بعض از راه جامع رفتن، بعضی از راه دخالت شخص رفتن، اونا رو اشاره میکنن. قبل از اون اصل اولی چی میشه؟ دو حالت داره اصل اولی، خوب دقت کنید. یه حالت اینه که قبل از این که تکلیف بر ذمه شخص منجز شود، دیگران رفتن و اون عمل را بگید انجام دادن، این یه حالته. یه وقت بعد از این که تکلیف بر ذمه شخص مستقر شد، حالا که تو ظهور حرف خود بزنیم، تو اصل عملی هم حالا حرف خود بزنیم، ما روانه بودیم نبود آخه، ما مدارس خمسه رو میگفتیم آخرش هم خودمون زدیم، ولی این دفعه برعکس شد، حالا اولش حرف خودمون طور دی وقتی جا مدارس خمسه هم همه حرف نزدن، اشکال هم دارم برحال حرف خودمون میگم. ما بگیم در اون جایی که اول تکلیف به ذمه شخص مستقر شده، بعد شک داریم عمل نائب، دقت کنیم، شک داریم عمل نائب مسقط تکلیف هست یا نیست، استصحاب بقای تکلیف میشه، میشه مثل تعبدی. اما در اون جایی که تکلیف به ذمه شخص مستقر نبوده، دیگران رفتن انجام دادن، بعد که اومده نمیدونه الان تکلیف به ذمهش اومده یا نه، اینجا استصحاب عدم تکلیف جاری می شود. مثال بزنم، میتی فوت کرد، ولد اکبرش صغیر بود، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، درست؟ 4 سال هم نماز قضا داشت. وقتی این به سن بلوغ رسید، دیگران گفتند ما اندازه 2 سال نمازشو خوندیم. اگر با ادله اجتهادی مسئله حل بگیر نشد، اینجا بخوای اصل عمل جاری کنی، ما بگیم این دو سال تکلیف نداره. چرا؟ چون استصحاب عدم تکلیف در حق او جاری میشه. ولی برعکسش کسی این استصحاب قبول نکنه براءت جاری میشه. خیالت راحت کنه براءت، این چون استصحاب عدم تکلیف شود عدم ازلی باشه یا عدم نعتی باید باشه. اگه بخواد عدم ازلی باشه شما کبرای عدم ازلی رو قبول کنید، اگه بخواد عدم نعتی باشه باید بگید صغر و بلوغ مقوّم نیستن. چون اگه بگید صغر و بلوغ مقوّمن وحدت موضوع به هم میخوره که ما میگیم مقوّم نیست. حالا خواست اینم توضیح میدم. لذا میگیم استصحاب عدم تکلیف جاری میشه. اما اگر نه، اون موقعی که خدمت شما عرضم بابای مرد، این عاقل بود، بالغ بود، قادر بود، نماز به ذمه‌ش اومد، بعد یه عده خوندن شک کردیم از ذمه‌ی ساقط شده یا نشده، اینجا بخوایم اصل جاری کنیم استصحاب بقای تکلیف میکنیم. چون بگیم انقص و به یقین آخر، فرض میکنم یقین آخر هنوز نداری که عمل رو مسقط بشه. رضا جمع‌بندی مختار ما که برعکس هم شد، اول مختار خودمون شد بعد اقوال، مختار ما این میشه در دوران بین تعبدی و توسلی قاعده در تعبد است به این معنا که فعل غیر مسقط یا نه، قابلیت پذیر هست یا نه، در این معنا به لحاظ ادله اجتهادی و قاعده اولیه از اقتضا میکنند تعبدی بودن را مطلقا. مطلقا چرا؟ چون ظهور می شود در حسه ای از طبیعت که در وسع خود شماست، این می شود، این ظهور می شود. و اما به لحاظ اصل اولی تفصیل باید داد بین اون جایی که تکلیف منجز شده بعد دیگران انجام دادن، با اون جایی که تکلیف منجز نشده بوده دیگران انجام دادن بعد نمی دیدیم تکلیف منجز شده. این استصحاب هم یه اشاره کنم، به این استصحاب ما اشکال کردن، گفتن که این استصحاب شما عدم ازلی است، ما هم عدم ازلی رو قبول نداریم. ما که عدم ازلی رو قبول داریم، بعضا تفصیلش باشه تو استصحاب. اما حالا اگه شما عدم ازلی رو قبول نکردید، عدم نعتی که نمرده، استصحاب میکنیم عدم نعتی رو، یعنی میگوییم جناب عالی، جناب شمای ولدی که الان بالغ شدی و پدرت مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش مرده 10 سال پیش مرده، اون موقع که قطعا تکلیف به ذمت مستقر نبود، این نعت شما بود دیگه، دیگه عدم ازلی نبود. شک داری الان که مثلا 15 سالت کامل شد به ذمت مستقر شده یا
نشده؟
بگیم اون لا تنبزن یقین به شک اون قصب یقین آخر، یقین آخر هم که نداری پس بنابراین تکلیف نیست. گفتن اینجا موضوع عوض شده، قبلا صغیر بود الان بالغه، موضوع عوض شده. بگیم ملاک در وحدت موضوع کیه؟ عرفه، چون تطبیق دلیل لفظیه، لا تنقضه میشه دلیل لفظیه، تطبیقش با عرفه دیگه. ما در تطبیق ظهورات رو تطبیقش رو با عرف میدونیم، ادله عقلیه رو تطبیقش رو با عقل میدونیم. مثلا که اینجا در این لفظیه، تطبیقش با عرفه، تطبیق با عرفه. بعد ببینیم عرف وحدت رو میفهمه یا نمیفهمه، و عرف به نظر ما با صغر و بلوغ رو وصف میبینه نه مقوم. یک بیان قشنگ عاشق جواد داره دندان شکن، میگه آقا به ارتکاز عرفیت مراجعه کن. برای این چی میخوام بگم؟ بلوغ مقوم نیست عرفت، وصف باشه به تغییر موضوع نمیده دیگه. به ارتکاز عرفی نگاه کن، بچه ای داری، پسری داری، گرفته خوابیده، بعد صبح نگاه میکنی یه علائمی بر روی پتو و امثال هم موجود است، چه میگویی؟ میگی آیا اجنبی برو بیرون، تو کی هستن؟ یکی دیگه هستی؟ اونطوری ارتکاز عرفی؟ یا میفهمی این همان دیروزی که بود الان چشم و گوشش باز شده؟ آره چشم و گوشش باز شده. این باز شدن چشم، حالا ما که ارتکاز عرفی ده، شما برادر خودتون مراجعه کنید، اونی که در صغر و بلوغ اتفاق میفته تغییر وصف عرفه، باز شدن چشم و گوشه، مقوم نیست. اینی که شما مقوم میگیرید واسه اینه که چون تو روایات میبینید بلوغ شرط عام موضوعیت داره براتون، میگید فکر میکنید مقومه، در حالی که ملاک در ارتکاز عرفی در تطبیق لا تنقض الیقین به شک، ولذا این مقوم نیست وصفه. به همین جد استصحاب عدم نعتیش هم درسته. لذا اگر تکلیف منجز نشده بود بعد فکر کرد با فعل نائب ساقط شده یا نشده، استصحاب عدم تکلیف میشه. اگر منجز شده بود بعد شک کرد با فعل نائب ساقط شده یا نه، استصحاب بقا تکلیف میشه. گروه دیگه هم اشکال کردن، گفتن در اولی براءته در دومی احتیاطه. یعنی همین تفصیل ما رو گفتن ها، گفتن نه با استصحاب، با براءت و احتیاط، ولو در نتیجه اثر نداره، ولی چون نکته فنی داره زیل احتیاط که میخوام بگیم احتیاط رو اصل عملی نمیدانیم، فردا اشاره میکنه. استاد
این مثال اکیه تو زمان
هم استثابه
شو حکمی هست آیه شهرین هم خب مسلکه شده. ما تو استثاب مطلقا قائل به حجیتیم، تفصیل بین حکمی و موضوعی قائل نیستیم.
بین فوریه چه تفصیل دار؟ این تفصیل از این لحاظ
تو چی تفصیل بدیم؟ تو اصل عملی؟
بله تو خود اصرار داشت برای اینکه
تفصیل
از
حیث فوریه
تفصیل
توی خوبه،
ولی
تفصیل های شهیدی هم شهید خدا همش که خوب باشه که باید مبنا اتخاذ کنیم، فرق میکنه با هم.
نه از این جهاز لحاظ فوریت
هم میشه. آیه شهیدی تفصیل اصل اولیه رو چی میدونست؟ تفصیل توسلی؟
مباشرت.
بعد دلیلش از کدوم را میرفت؟
ظهور
نه از ظهور قائل نیستم.
پس چرا این میرفت به مباشرت؟
هم بحث شهید صدر گفت.
آه شهید صدر. بعد تو اصل اولی تفصیل میداد؟
تفصیل حالا مثلا بعد
بین فوری غیر فوری؟
فوری
اینو نشنیدم، اینو بعد ببینم. بعد نهید از تفصیل فوری فرق کنم. بعد آقای قائلی چی؟ آقای قائلی مگه تموم نکرده بحثو؟
من
حالا نگاه کن من بگو، چون من الان تو اقوالی که خوندم تا حالا یادم هست تفصیل بین فوری و بین فوری تو اصلاحانه نهیدم. حالا اینو نگاه کن اگه بود به منم بید به خودم.
حالا ما دوست فردنش دوست بگنیم بحث این شما مفهمه طبیعت مباشر توش هست،